ساعت 22. این صدا صدای رادیو فرداست. شبانگاه شنبه 26 آذر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 17 ماه دسامبر سال 2011 میلادی است. شب شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. این مجله شبانگاهی ماست. 17 دسامبر سال 2011 میلادی گفتیم. سال 2011 میلادی هم در حال تمام شدنه. سالی که کمترین چیزی که در موردش میشه گفت اینه که در نیم قرن اخیر مثل هیچ سال دیگه ای نبوده. هر سال وقایع بسیاری در جهان روی میده که اون سال رو از دیگر سالها متمایز میکنه، اما به ندرت تعداد و تقریبا بی بدیل بودن اون به این تعداد میرسه که امسال در سال 2011 میلادی رسید. به طور مثال اونچه که بهار عربی خونده میشه و بادهای موسمی اون که بسیاری از کشورهای عرب رو در نوردیده و در بعضی هم طوفان به پا کرده، بحرانهای مالی اروپا و منطقه پولی یورو، بحران دوام دار موسوم به اشغال وال استریت در آمریکا و بسیاری دیگه سال 2011 رو حسابی متمایز کرده از سالهای دیگه. اما امروز 17 دسامبر 108 سال پیش در چنین روزی برادران رایت به مدت چند ثانیه پرواز کردند. چیزی که 108 سال پیش یک رویا بود، امروز آپولوها و دیسکاوریها و کاوشگران مریخ یکی پس از دیگری میان و میرن و دیگه رویا نیست. این مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم الهه. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید اگر دولت لایحه بودجه سال 91 را طی همین هفته ارائه ندهد، مجلس این لایحه را تا پایان امسال بررسی نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صبحانی نیا افزوده است با تأخیری که در ارائه لایحه از سوی دولت داشته ایم، اگر این لایحه در همین هفته به مجلس تقدیم نشود، امکان بررسی کامل آن تا پایان سال وجود ندارد، چرا که نمایندگان مجلس به دلیل انتخابات درگیر کارهای تبلیغات و حضور در حوزه‌های انتخابی هستند. نزدیک به 1000 تن از معترضان در مسکو بار دیگر به میدان بولوتنایا بازگشتند و خواستار برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی روسیه شدند. حزب حاکم روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین، نخست وزیر این کشور، در انتخابات پارلمانی روسیه پیروز اعلام شد، اما مخالفان با برگزاری تظاهرات اعتراضی در مسکو و سایر شهرهای روسیه که 10,000 نفر در آن شرکت کردند، این انتخابات را تقلبی خوانده و خواستار ابطال و برگزاری مجدد آن شدند. نخست وزیر قطر گفت اتحادیه عرب تا چهارشنبه آینده به سوریه مهلت داده است که با ورود ناظران این اتحادیه به سوریه موافقت کند، وگرنه امکان ارجاع مسئله سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل بررسی خواهد کرد. وزیر خارجه قطر گفت وزیران خارجه اتحادیه عرب روز چهارشنبه نشست مهمی در قاهره برگزار می کنند تا درباره گام‌های بعدی تصمیم بگیرند. همسر محمد سیف‌زاده از تشکیل پرونده تازه‌ای برای این وکیل دادگستری خبر داد. فاطمه گلزار به رادیو فردا گفت همسرش به دلیل نوشتن نامه به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و همچنین امضای برخی بیانیه‌های گروهی از داخل زندان، بار دیگر به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی متهم شده است. تیم فوتبال استقلال با پیروزی 2-0 در برابر تیم نفت تهران قهرمان نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران شد. دیدار دو تیم نفت تهران و استقلال امروز شنبه در ورزشگاه آزادی و با حضور حدود 6,000 تماشاگر برگزار شد. مقامات فیلیپینی اعلام کردند که شمار قربانیان سیل و طوفان در این کشور به 440 نفر رسیده است. طوفان استوایی موسوم به واشی که روز جمعه به فیلیپین رسید، موجب جاری شدن سیل و رانش زمین به خصوص در بخش‌های جنوبی فیلیپین شده است. بیش از 100 نفر نیز همچنان ناپدید هستند و عملیات نجات جریان دارد. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که درگیری‌های دیروز جمعه میان نیروهای انتظامی و معترضان در قاهره 8 نفر کشته و حدود 300 نفر زخمی بر جای گذاشته است. خواسته معترضان انتقال قدرت از شورای نظامی به غیر نظامیان است. این تظاهرات که به درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس انجامید، دیروز جمعه در مرکز قاهره آغاز شد و امروز نیز ادامه دارد. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه اعلام کرد که یک جاسوس ایرانی تبار سازمان سیا را بازداشت کرده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است سازمان سیا برای نفوذ در تشکیلات اطلاعاتی ایران اجرای سناریوی پیچیده‌ای را به یکی از تحلیلگران اطلاعاتی خود که سوابق فعالیت در واحدهای اطلاعاتی ارتش آمریکا در افغانستان و عراق را دارد محول کرده بود.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد و گزیده‌ای از آنچه که خانم ادیتور مینا بهارمست براتون در این مجله شبانگاهی برگزیده است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در سفر کوتاهی به ترابلوس درباره چالش طولانی و دشوار دولت لیبی برای کنترل و خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به قبایل این کشور هشدار داد. اتحادیه عرب تا چهارشنبه به سوریه مهلت داد تا ناظران این اتحادیه را بپذیرد و الا ارسال پرونده سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد مد نظر قرار خواهد داد. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که ایران صاحب اختیار هواپیمای تجسسی آمریکاست و گفت که تصمیم گیری درباره اون تنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی کشور است. نه تنها اینها که بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو انتظار شما رو میکشیم. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در یک سفر کوتاه به ترابلوس هشدار داد که دولت لیبی برای کنترل و خلع سلاح شبه نظامیان وابسته به قبیله‌های این کشور چالشی طولانی و دشوار در پیش دارد. از زمان سرنگونی معمر قذافی دولت موقت این کشور در تلاش برای خلع سلاح گروه‌های گوناگون شبه نظامی ناکام مانده است و وزیر دفاع آمریکا بدون اشاره به جزئیات گفت که واشنگتن آماده ارائه کمک به لیبی است. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا گزارش می‌دهد.
سفر 4 ساعته لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا به ترابلوس با هدف اعلام آمادگی ایالات متحده به ارائه کمک‌های همه جانبه به لیبی صورت گرفت. آقای پانتا با اشاره به چالش‌های دولت لیبی در کنترل شبه نظامیان مسلح در آن کشور اظهار داشت که واشنگتن از ارائه هر کمکی که دولت ترابلوس نیازمند آن باشد دریغ نخواهد کرد. وی به جزئیات کمک‌های احتمالی اشاره‌ای نکرد، ولی افسود که در گفتگو با مقام‌های لیبی صحبتی از فروش اسلحه به این کشور نشده است. نخست وزیر لیبی به نوبه خود با اشاره به اوضاع آشفته آن کشور اعلام داشت که دولت وی به زودی برنامه‌هایی را برای تشویق شبه نظامیان به خلع سلاح به اجرا خواهد گذاشت. آشفتگی اوضاع در نقاط مختلف لیبی و به ویژه در بخش‌هایی از پایتخت به میزانی است که فرزند ژنرال خلیفه حفتار وزیر دفاع لیبی ربوده شده است. به گفته وزیر دفاع لیبی پسر وی در فرودگاه بین المللی ترابلوس در بازداشت شبه نظامیان است. فرزند دیگر وی به نام صدام توسط شبه نظامیان مسلح زخمی و در بیمارستان بستری است. خبرگزاری ها گزارش می دهند که آقای پانتا وزیر دفاع آمریکا در گفتگوهای خصوصی خود با رهبران لیبی نسبت به ادامه بی‌ثباتی و قدرت گرفتن گروه های تروریستی در شرایط جاری آن کشور ابراز نگرانی کرده است. این نخستین سفر وزیر دفاع ایالات متحده به لیبی بود که رسانه های آمریکا از آن با عنوان سفر تاریخی یاد کردند. و اما اعلام خبر تصمیم شورای امنیت سازمان ملل برای رفع تحریم‌های اعمالی علیه لیبی روز شنبه با استقبال دولت و مردم عادی این کشور روبرو شد. با اعلام تصمیم روز جمعه شورای امنیت، دارایی‌های نقدی لیبی در بانک‌های مختلف آزاد شد و راه برای برداشت فوری 40 میلیارد دلار از این دارایی‌ها فراهم گردید. آمریکا بیش از 30 میلیارد دلار از دارایی‌های لیبی را آزاد کرده و 10 میلیارد دلار هم از سوی بریتانیا آزاد می‌شود. میلیاردها دلار دیگر در بانک‌های معتبر جهان ذخیره است که دولت لیبی برای تجدید بنای ویرانی‌های این کشور به آنها نیاز و دسترسی خواهد داشت.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اتحادیه عرب به سوریه تا چهارشنبه مهلت داده است که موافقت خود را با پذیرش ناظران این اتحادیه اعلام کند. در غیر این صورت ارائه پرونده این کشور به شورای امنیت سازمان ملل را بررسی خواهد کرد. این اقدام در صورت عملی شدن به معنی بین المللی شدن پرونده سوریه است.
اتحادیه عرب پرونده سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد. این اقدام گامی است در مسیر بین المللی کردن بحران سوریه، بحرانی که کشورهای عربی تاکنون تلاش می‌کردند آن را در چارچوب اتحادیه عرب حل و فصل کنند. اما به نظر می‌رسد سخنان بعد از ظهر شنبه حمد بن جاسم آل ثانی وزیر امور خارجه قطر نشانه ای باشد از شکست این تلاش. او در کنفرانسی خبری گفت که اتحادیه عرب قصد دارد از شورای امنیت بخواهد طرح‌های این اتحادیه در خصوص سوریه را اجرایی کند. سخنان حمد بن جاسم در پایان نشست کمیته ویژه اتحادیه عرب برای پیگیری اوضاع سوریه مطرح شد. قرار بود شنبه نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه برگزار شود، اما ناگهان این نشست لغو شد. وزیر امور خارجه قطر اعلام کرد که نشست وزرای امور خارجه عرب چهارشنبه برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام قطری گفت که وزرای امور خارجه ارائه پرونده سوریه به شورای امنیت را در این نشست بررسی خواهند کرد. او خاطر نشان کرد که احتمال دارد از این شورا خواسته شود اجرای طرح‌های اتحادیه عرب در خصوص سوریه را بر عهده گیرد. حمد بن جاسم آل ثانی گفت که سوریه تصمیم گرفته پاسخگویی به طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به این کشور را تا ماه آینده به تعویق اندازد. دولت سوریه تا کنون به جای پذیرش یا رد این طرح ابهام ها و پرسش هایی مطرح کرده است. ناظران قرار است بر حسن اجرای طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سوریه که پیشتر دولت این کشور با آن اعلام موافقت کرده بود نظارت کنند. بر پایه این طرح دولت سوریه متعهد شده بود به سرکوب معترضان پایان دهد و همه زندانیان حوادث اخیر را آزاد کند. در مقابل اتحادیه عرب میزبان جلسات گفتگو میان دولت و اپوزیسیون سوریه می شود. معترضان و مقام های عرب می گویند که دولت سوریه به تعهدات خود پایبند نبوده و همه روزه بر شمار کشته شدگان در نتیجه سرکوب اعتراض ها افزوده می شود. اتحادیه عرب عضویت سوریه را در این اتحادیه به حال تعلیق درآورده و تحریم های اقتصادی علیه این کشور اعمال کرده است. معترضان سوری جمعه در اعتراض به مهلت‌های پی در پی کشورهای عربی به نظام کشورشان برای پایان دادن به خشونت‌ها شعار دادند.
گزارش ایلیا جزایری را می‌شنیدید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
و سپاسگزاریم که شما هم با ما هستید. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با تاکید بر اینکه این کشور صاحب اختیار پهپاد یا همان هواپیمای تجسسی آمریکاست، گفت هر گونه تصمیم گیری درباره این هواپیما بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. او با اعلام این موضوع در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا کمک گرفتن از کشورهای دیگر برای به زمین نشاندن این هواپیما و امکان استرداد اون را رد کرد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که نیروهای مسلح ایران سالها پیش توانمندی به زمین نشاندن هواپیماهایی از نوع پهپاد را به دست آورده بودند. علی اکبر صالحی اضافه کرد لذا ضرورتی نداشت از کشور دیگری استفاده کنیم. وی با اشاره به آنچه تجاوز این هواپیمای آمریکایی به خاک ایران نامید گفت که تهران در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی این تجاوز را پیگیری و از حقوق ملت دفاع می‌کند. علی اکبر صالحی با اشاره به احضار سفیر افغانستان به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از مقام‌های افغانستان در این باره توضیح خواست و به آنان توصیه کرد که اجازه تکرار چنین تجاوزی را ندهند. وی به همه همسایگان ایرانی توصیه کرد که خاک و حریم هوایی خود را در اختیار آمریکا و همپیمانانش قرار ندهند و افزود این کار اقدامی غیر دوستانه تلقی خواهد شد. علی اکبر صالحی در مصاحبه خود با ایرنا همچنین از موضع‌گیری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عذرخواهی بابت حمله به سفارت بریتانیا دفاع کرد. او با اشاره به اینکه نباید به دست دشمن بهانه داد گفت: سربسته بگویم، توانستیم با اقدام صحیح وزارت امور خارجه که در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت بود، از یک بحران وسیع‌تر جلوگیری کنیم. آقای صالحی بدون توضیح در این مورد گفت که وزارت امور خارجه نمی‌خواهد کشور را در چالشی بیهوده قرار دهد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تعهد این کشور به کنوانسیون‌های 1960 و 1963 وین درباره صیانت از جان دیپلمات‌ها و اماکن آنها گفت این کنوانسیون‌ها کاملا مسئولیت کشور میزبان را در ارتباط با صیانت از امنیت جانی و مالی دیپلمات‌های مستقر در کشورها مشخص کردند. او افزود که دیپلمات‌های بریتانیایی در ایران بودند و طبق تعاریف کنوانسیون‌ها سفارت هر کشوری هم خاک آن کشور محسوب می‌شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره حمله به سفارت بریتانیا و باغ قلهک آن کشور در تهران گفت: بالاخره حادثه‌ای رخ داده است و هر فرد، گروه و تشکیلاتی می‌تواند نظر خودش را داشته باشد. وی تحریم بانک مرکزی ایران از سوی بریتانیا را اقدامی عجولانه و احساسی دانست و گفت که این موضوع مانند جرقه‌ای بود که باعث شد خشم متراکم مردم غیور ایران یک دفعه فوران کرد و وقتی هم که خشم فوران کند نمیتوان جلوی آن را به راحتی گرفت. پایان نقل قول. آقای صالحی با اشاره به صدور مجوز برای تظاهرات در مقابل سفارت بریتانیا اضافه کرد: هیجان‌ها و شور معترضین باعث شد که برخی معترضین وارد حیات سفارت شوند که به نظر وزارت امور خارجه اقدامی خارج از کنوانسیون است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. عزیزان شنونده رادیو فردا، همیشه و همه جا با شماست و تیبونیست آزاد برای پژواک دیدگاه‌های شما با صدای شما.
آقای علی اکبر صالحی با کمال پررویی وای میسه و میگه ما اگر اقدام به جا نمی کردیم و از انگلستان عذرخواهی نمی کردیم خیلی عواقب بدتری باید انتظارش می کشیدیم، در حالی که این گند خودتون زدید، این کار خودتون کردید. چرا عاقل کند که بازار از پشیمانی تو کشور برای مصرف داخلی تبلیغش میکنید، از اون طرف میدید باج میدید به کشور خارجی؟ واقعا شرم‌آوره.
با عرض تشکر از مصاحبه رادیو فردا با شاهزاده رضا پهلوی، از کلیه گروه های اپوزیسیون سیاسی ایرانی مخصوصا کمونیست ها که بسیار سازمان یافته و تشکیلاتی عمل میکنن، خواهش میکنم تابو رو بشکنن، پا بذارن جلو و با ایشون و با سایر رهبران مذاکره کنن و متحد بشن تا کلک اینا کنده بشه. اینقدر به گوشه و حاشیه ننشینید و نگاه کنید.
چرا پیام من تقسیم کنید؟ شیراز، لطفاً بفرمایید به حضرت آیت الله خامنه‌ای پشتبان رژیم اسد ندید. رفتنی رژیم اسد قتل عام کرده تو سوریه.
تلفن تماس 20420 برای اتصال به پراگ و سپس 22-11-24-113. و اما محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، مجدداً به تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی متهم شده است، آنگونه که همسرش میگوید دلیل این اتهام جدید نوشتن نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و امضای برخی بیانیه‌های گروهی در زندان است. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با فاطمه گلزار، همسر محمد سیف‌زاده.
بنا به یه سری مطالبی که مطالب حقوقی هست، البته در رابطه با مسائلی مثل انتخابات و نقض بعضی از قوانین، یه سری مطالبی دادن روی سایت. نامه ای هست خطاب به آقای خاتمی و در مورد عفوی که شامل بعضی از محکومین شده بود و آخرین مطلبم راجع به جرم سیاسیه. یه چند تا بیانیه دادن که با چند تا از دیگر افرادی که در زندان هستن امضا کردن. به خاطر اینا یه پرونده تشکیل شده برای ایشون و اتهام باز اقدام علیه امنیت ملیه و چون برال به امضای چند نفر رسیده اینو اجتماع گرفتن و یه مقدار اتهام سنگین تر شده. ماده 610 قانون مجازات اسلامی رو تفهیم اتهام کردن در نهایت بهشون و پرونده در حال حاضر شعبه 15 دادگاه انقلاب پیش آقای سلباتی.
خانم گلزار، الان پرونده جدید آقای سیف‌زاده در دادگاه انقلاب تو چه مرحله ایه؟
مراحل دادسرا که طی شده و قرار داده شده. ابتدا قرار کفالت بود که من و همکارم رفتیم کفیل ایشون شدیم. البته نیازی هم نبود وقتی ایشون در زندان هستن، ولی گفتن چون ممکنه بخوان مرخصی بیان، پرونده دومشون یعنی منجر به صدور حکم بشه و بخوان مرخصی بیان، برای پرونده سوم مشکلی نباشه. ما به عنوان کفیل رفتیم، اما بعدن با توجه به اظهار نظری که دادیار کرده بودن، دادیار اظهار نظر، یه مقدار قرار سنگین تر شد و در حال حاضر پرونده شعبه 15 و من خودم وکالت ایشونو به عهده دارم، اما هنوز نتونستم پرونده رو مطالعه کنم تا از چند و چونش به طور دقیق آگاه بشم.
خانم گلزار، زمان برگزاری دادگاه ایشون تعیین شده؟
خیر، من تازه چند روز پیش رفتم وکالتنامه گذاشتم روی پرونده. اگر بشه در چند روز آتی قصد دارم برم پرونده رو مطالعه کنم تا ببینم مطلب چیست.
خانم گلزار، وضعیت جسمی آقای سیف‌زاده در زندان چطوره؟
والا نه زیاد خوب نه زیاد بد، یعنی هر از گاهی به هر حال سن ایشون هم بالاست، یه مشکلاتی دارن، یه سری مشکلات که داشتن برای اونجا هم شرایط عادی نیست دیگه، شرایط زندانه. برای بعضی از بررسی پزشکی بیرون اومدن، آزمایشگاه، سونوگرافی اینا. آخرین بار که ایشون دیدم که دوشنبه هفته قبل باشه، یه مقدار شکایت از خواب رفتن دست و پاشون میکردن، یعنی در طی ملاقات هم همین زمان 20 دقیقهشون گوشی تلفن رو درست نمیتونن دست بگیرن، مرتب دست به دست میکنن، مرتب دستشون خواب میره. و مشکل چشمشون هم شدیدتر شده، ایشون آب مروارید داره چشمشون و نیاز به عمل داره. حالا من رفتم تقاضا کردم از دادستانی که با اعزام ایشون برای معاینات پزشکی موافقت کنند که هنوز پاسخ ندادن. یه دوبار درخواست کردم، هنوز پاسخ ندادن.
بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون بحث محوری همایشی است که در مرکز اپرای شهر کلن در آلمان برپا شده. کانون دیوان که به وسیله جوانان موفق ایرانی در عرصه هنر راه اندازی شده، برگزار کننده اصلی این گرد همایی است. به این همایش دو روزه حدود 20 کارشناس ایرانی و آلمانی دعوت شدند و بشنویم از شهرام میریان.
همایش بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی از 33 سال پیش به این سو در ایران با سخنان شهردار شهر کلن گشایش یافت و سپس اولین بخش این گرد همایی زیر عنوان روند توسعه و تکامل فرهنگ و هنر در ایران آغاز به کار کرد. در این بخش تنی چند از کارشناسان ایرانی و آلمانی از جمله علی عبداللهی استاد دانشگاه از تهران، ایزابل هردا سرپرست موزه شهر فرایبورگ، روبرتو چولی مدیر مؤسسه تئاتر شهر مولهایم، ناصر زراعتی نویسنده و سازنده فیلم‌های مستند از سوئد، علیرضا درویش نقاش و سازنده فیلم‌های انیمیشن و علی صمدی فیلمساز ایرانی در آلمان شرکت داشتند. اولین سخنران بخش اول این گرد همایی علی عبداللهی استاد دانشگاه، مترجم و شاعر و نویسنده از تهران به موضوع نشر کتاب در ایران پرداخت و در بخشی از سخنان خود به افزایش شمار عناوین کتاب‌های چاپ شده در ایران اشاره کرد.
آمار چاپ کتاب‌ها در ایران در 20 سال اخیر به ویژه در این اواخر از نظر تعداد عناوین خیلی بیشتر شده و خیلی نویسنده‌های جدیدی در زمینه داستان‌نویسی و شعر به ظهور رسیدند که حرفای خاص خودشون دارن و کما اینکه خب خیلی از نویسندگان هستن که نمیتونن کاراشون چاپ کنن و یه نسل جدیدی اومده که واقعا خیلی هم زیادن و به ویژه نویسنده های زن که کاراشون خیلی فروش داره. در واقع ایران کشور تناقض هاست و کسی که میخواد با این فرهنگ روبرو شه نباید نگاه سیاسفید داشته باشه، باید نگاه دقیقی داشته باشه و اگر با این نگاه سیاسفید بریم، یا یک سر به ستایش این فرهنگ رو میکنیم و یک نوع ناسیونالیسم شاید بیانجامه، یا به انکار این فرهنگ که انگار هیچی این فرهنگ نداره. بنابراین در جایی که تناقض وجود داره باید خیلی با احتیاط باشه و منتقد واقعی سعی میکنه کورسوها و درخشش هایی که در واقع ناب و اصیل هستن از دل عناصر مختلف بکشه بیرون.
آقای علی عبداللهی استاد دانشگاه از تهران پایین بودن سطح تیراژ کتاب در ایران را در سه عامل جستجو کرد.
کم شدن تیراژ کتاب علت اقتصادی داره، به لحاظ کم شدن توان مردم برای خرید کتاب، چون کتاب در چند سال اخیر خیلی بالا رفته قیمتش، کاغذش خیلی گران شده، خیلی بالا رفته. یه وجهش هم کم شدن تیراژ ها برمیگرده به تعداد زیاد و عناوین کتاب. این تعدد عنوان ها خودش روی تیراژ تاثیر داره و ضمن اینکه بعضیا فکر میکنن که ممکن کتاب زیاد حذف شده باشه و ترجیح میدن بعضی از آثاری که گمان میکنن که ازش بیشتر حذف شده باشه در ممیزی یا در سانسور یا هر چیزی که اسمشو بذاریم سمتش نمیرن و همین سه دلیل بیشتر هست در تیراژ کتاب.
دیگر سخنران بخش اول گردهمایی دو روزه بررسی مسائل فرهنگی و هنری در ایران، ناصر زراعتی، نویسنده و فیلمساز ایرانی از شهر یوتوبوری سوئد بود که به نقش آزادی در آفرینش‌های هنری پرداخت.
همیشه هنرمند دنبال این هست که یک فضای باز و آزاد داشته باشه که بتونه حرفش رو بزنه و بیان بکنه. خب خیلی دشواره پشت سمبول‌ها و تمثیل‌ها قائم شدن. آزادی بیشتر هنر رو شکوفا میکنه.
آقای زراعتی در بخشی از سخنان خود به سانسور در ایران و همچنین به چاپ کتاب‌های موسوم به زیرزمینی در ایران هم اشاره کرد.
یک بخشی از صنعت چاپ امروز ایران همین کتاب‌های به اصطلاح زیرمیزی هست، یعنی اینا رو چاپ میکنن تو تیراژهای گاهی خیلی بالا و یواشکی اینها رو میفروشن، دیگه کنترلش هم از دست حکومت در رفت. تا اونجایی که من اطلاع دارم، چون در تماس هستم و هم از اون طرف بچه‌ای که به کتاباشون اجازه نمیدن میفرستن اینجا که حالا یا من کمک میکنم که چاپ بشه، هم از این طرف کتابایی که وجود داره میفرستیم ما به شکل‌های مختلف، میتونم بگم که تقریبا هر کتابی رو که اجازه نمیتونه بگیره یا بیرون در میاد میشه شما در اون بازار زیرزمینی ایران پیدا کنید.
همایش بررسی مسائل فرهنگی و هنری در ایران دارای دو بخش دیگر است که به نقش جنسیت و هنر در ایران میپردازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسد به برنامه ملاقات، رشته برنامه‌ای که در هر بخش از اون با یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میشوید. کاریست از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شاید این برای نخستین بار بود که بیمارستان طالقانی تهران میزبان بیماری دست و پا بسته به تخت بیمارستان بود که با دستبند و پابند به اتاق عمل می رفت. اما این شرط مسئولان زندان با خانواده مهدی کوهکن بود تا با خرج خود برای درمان پای آسیب دیدهش به بیمارستان منتقل شود. آنگونه که مهدی یا آنطور که همبندیهایش صدایش می زنند کوروش کوهکن در نامه های پرتعداد خود به مقام های قضایی نوشته، پارگی مینیسک پای راستش حاصل تحمل شکنجه ها و بدرفتاری بازجویان در بند 240 وزارت اطلاعات است. مهدی کوهکن زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در بهمن ماه 1388 توسط وزارت اطلاعات بازداشت و روانه بند 240 زندان اوین شد. آنطور که او در نامه‌ای به دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی نوشته، آنقدر درمان پارگی مینیسک پایش طول کشیده و چنان این درد طاقت فرسا بوده که او ناگزیر بوده یک سال و نیم از دوره زندان خود را با خوردن روزانه انواع داروهای مسکن سر کند و همین مصرف مداوم مسکنها مشکلات گوارشی برایش رقم زده است. مهدی کوهکن زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین در شهریور ماه سال 90 با نگارش نامه‌ای از درون زندان خطاب به دادستان تهران تصریح کرده که در مدت دو سال بازداشتش یک روز هم مرخصی نداشته و همچنان تکلیف پرونده دومش که به حوادث پس از انتخابات برمیگردد بلا تکلیف است. این فعال فرهنگی در پرونده پیشین خود به همراه 7 تن دیگر به اتهام راه اندازی انجمن آشویی ایران محاکمه شده و به 3 سال و 6 ماه و 4 روز حبس تعزیری، تحمل 148 ضربه شلاق و پرداخت 2,500,000 ریال جریمه نقدی محکوم شده است. مادر کهنسال مهدی یا کوروش کوهکن ساکن فیروزآباد استان فارس است و نمیتواند برای ملاقات حضوری یا کابینی با پسرش هر هفته به تهران مراجعه کند. از آنجایی که تماس‌های تلفنی زندانیان بند 350 زندان اوین قطع شده، عملاً این زندانی سیاسی عقیدتی ماه‌ها از احوال مادرش بیخبر می‌ماند. اتفاقی که در یکی از نامه‌هایش با اشاره به آن از دادستان پرسیده، آیا با اعمال این محدودیت بهشت زیر پای مادران را به دوزخ تبدیل نکرده اید؟
خب شنوندگان گرامی، باز هم به پایان یک مجله دیگر میرسیم. اگر از اون دسته آدمایی هستید که شبها زودتر به بستر میرن، خب شبتون بخیر، خوابی عمیق و خوش و رویاهای شیرین براتون آرزو میکنیم. اما اگر از جمله شنوندگان شب زنده دار ما هستید، دیدار ما یک ساعت و نیم دیگه در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما باشید.